بسم الله الرحمن الرحيم. عرض ادب واحترام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرجه. اقعد اصول الله انت عبر الوش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت و سلام خدمت دوستان بزرگواری که در جلسه حضوری تشریف دارند و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی صدای ما رو میشنوند. تقدیر تشکر ویژه از جناب استاد محترم آقای دکتر حکمت نیا که لطف کردند و پذیرفتند ما امروز رو در خدمتشون باشیم با موضوع فقه شهر و مسائل اون یا مسئله شناسی فقه شهر. من یکی دو سه دقیقه یک گزارشی از اون چه در گروه فقه کاربردی انجام شده رو خدمت آقای دکتر و دوستان بزرگواری که شنونده این جلسه هستن عرض بکنم، بعد انشالله استفاده خواهیم کرد از فرمایشات آقای دکتر یالله. خدمت شما عرض بشود آقای دکتر، یکی از پروژه های کلانی که برای گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی دارن بحث فقه شهر و شهرنشینی است که با مشارکت دو سه تا از مراکز مهم مشهد، دانشگاه فردوسی و پژوهشکده اسلام، پژوهشکده سامن برنامه‌ریزی شده برای یک در واقع همایش کشوری و بین‌المللی با عنوان الهیات شهر که مقدماتش در حال انجامه و کارها داره انجام میشه که بتونیم انشالله برگزار بکنیم. گروه فقه کاربردی دو سه تا کار در واقع انجام شده در حوزه فقه شهر داره. یکی بحث خدمتتون عرض کنم که آثار منتشر شده در حوزه فقه شهر رو توسط یکی از محققان ما یک گزارش توصیفی و تحلیلی ازش ارائه شده و یه مجموعه گفتگوهایی با پاره از اساتید حوزه و دانشگاه انجام شده که این کار خدمتتون عرض بشود که مراحل پایانی رو میگذرونه. امیدواریم ان شاءالله بحث قواعد اختصاصی فقه شهر یک فضلای قومی برای در واقع گروه انجام دادن، اون هم بخش عمدهش انجام شده، به احتمال قوی امسال اون هم به مرحله انتشار میرسه. یه مجموعه نشست هایی ما داشتیم تو بحث فقه شهر و شهرنشینی که اونها هم در حال آماده سازی برای نشره. با عرض بکنم که تو این حوزه گروه فقه کاربردی ورودهای جدی داشته و نشست هایی رو تا به حال برگزار کرده، چه به صورت مستقل و چه این نشست ها به صورت مشترک با پژوهشکده سامن و دانشگاه فردوسی. امروز هم این نشستی که خدمت حضرت عالی هستیم یکی از نشست های مشترکی است که با در واقع مشارکت دو مرکز پژوهشکده سامن و دانشگاه فردوسی برگزار میشه و امیدواریم انشالله با بهره‌گیری از فرمایشات حضرت عالی بتونیم سرفصل هایی رو که میتونیم از فرمایشات شما استخراج بکنیم، اینها رو ما استخراج کنیم و تجمیع بکنیم و ارائه بدیم فضلای حوزوی و دانشگاهی که تمایل داشتن توی خواهیم کرد. من یکی دو نکته رو عرض بکنم برای اینکه آمادگی پیدا بشه برای حضور بهره‌گیری از فرمایشات حضرت عالی. آقای دکتر، ما تو بحث فقه شهر سه چهار تا نکته مهم داریم. یکی بحث مبناشناسی و مفهومشناسیه، یکی بحث مسئله شناسیه و یکی بحث در واقع حکم شناسی است. ما امروز رو که خدمت حضرت عالی هستیم با توجه به لطفی که فرمودید و مشورتی که با حضرت عالی شد، قرار شد که در واقع مسئله شناسی فقه شهر رو به گفتگو بگذاریم و نظرات حضرت عالی رو در این باب در واقع هم ما و هم دوستانی که از طریق فضای مجازی شنونده ما هستن بهره ببرند و استفاده بکنند. البته بهتر از من میدونید پاره ای از آثار چه در قالب کتاب و چه در قالب مقالم منتشر شده که حتی در واقع پاره ای از آثاری که به صورت کتاب منتشر شده گاه اسباب بدفهمی رو هم ایجاد کرده. امیدواریم امروز انشاءالله با فرمایشات حضرت عالی انشاءالله اون بدفهمی ها اصلاح بشه. منظور این بود. بله اینم این نکته بود. خب ما خدمت حضرت عالی هستیم، فرصت در واقع اختیار جناب عالی است. 45 دقیقه کمتر بیشتر هر فرصتی که جناب عالی داشتید ما شنونده هستیم. بعد احتمال داره در پایان جلسه اگر دوستانی که فضای مجازی با ما ارتباط دارن امکان پرسش و پاسخ بود، سوالاتی اگر بود خدمت حضرت عالی ما خواهیم بود. من عذرخواهی میکنم که وقت حضرت عالی دوستان گرفتم. با صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات دکتر حکمت نیا میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا تشکر میکنم از جناب آقای شفیعی دوست ارجمنده و حضار جلسه و کسانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم. من ابتداعا یک ارتباطی با حوزه کاری خودم برقرار کنم. خب من بحثای حقوقی رو به خصوص موضوعاتی که به گونه‌ای با فلسفه حقوق درگیر است اینها رو پیگیری میکنم. در این موضوع شما هم موضوع تخصصی بنده نیست و تنها کاری که در حوزه بحثای مربوطه حالا به فقه شرع با هر معنایی که شما بگید، چون من نمیخوام وارد مفهوم شناسی این ماجرا هم بشم، من یک رساله دکتری رو در دانشگاه اصفهان نیاز به بحثای فلسفه حقوق داشت به عنوان به اصطلاح مشاور درگیر در بحث بودم و یکی دو تا مقاله هم دوست ما که شاید در قوم با شما هم همکاری کند، آقای آرامی، دکتر آرامی، اونجا ما یک کاری رو انجام دادیم در مورد ماهیت حقوقی فضای شهر. چون نیازمند به بحثای فلسفه حقوقی و فقهی بود به اون مناسبت و یک ورود اجمالی توی موضوع داشتم. من برای این که وارد بحث بشم دو موضوع را ابتداعا از هم جدا می کنم که ما با توجه به سطوح دستیابی بشر به تکنولوژی، تحولی که ایجاد شد در تمدن‌ها و عاملی هم شد که تمدن ما با چالش، یعنی تمدن اسلامی با چالش جدی روبرو بشه، این بود که تمدن غربی با توجه به تحولی که در دانش در قرن 16 و 17 و اینها اتفاق افتاد، بشر توانمند شد، توانمنده در تغییر، توانمنده در ساخت. من سه تا عنوان رو از هم جدا کردم: شناخت، تغییر، ساخت. تا وقتی که تمدن‌ها در حوزه شناخت با هم رقابت می‌کردند، تمدن اسلامی خیلی خیلی جلو بود. بحثای معرفتیش، حالا به خاطر این که بالاخره سطوح معرفتی رو درگیر شده بود، منابع معرفتی و وحیانی درست داشت، ارتباط با تراث معرفتی تمدن‌های دیگر مثل یونان و ایران پیدا کرده بود، غنی بود و در واقع دیگران خیلی نمیتونستن باهاش رقابت کنند. اما وقتی که بشر توانمند به تغییر و ساخت شد، یعنی توانست از طبیعت استفاده کنه، تغییر دهد و طراحی های جدید فناورانه و حتی در حوزه علوم انسانی به اصطلاح طراحی و ساخت های اجتماعی مناسب داشته باشد، تمدن های دیگر از ما جلو افتادند. به گونه ای که یکی از فیلسوفان میگه تمدن اسلامی تا قرن 17 به اصطلاح گل سرسبد تمدن ها بود، حالا این تعبیر البته از من هست، ولی از اون به بعد دیگر چیزی برای ارائه ندارد، چون در مرحله شناخت موند. خب پس ما امروزه با یه انسانی روبرو هستیم که میشناسد، تغییر میدهد، میسازد. من براتون نمونه مثال بزنم. این به خصوص این تغییر و ساخت چطور اتفاق افتاد. ببینید، ما در حوزه فیزیک و شیمی به طبیعت مراجعه کردیم، شناختیم مولکول رو، اتم رو، اتم رو شکافتیم، الکترون رو، پروتون رو، نوترون رو، شیوه های ترکیبیش رو. در دوره جدید به نونو دست پیدا کردیم. نونو یعنی به اصطلاح یک زمینه برای ساخت فیزیک. در حوزه زیست شناسی سلول رو میشناختیم، سلول بنیادین رو روش کار کردیم، یعنی میشه عضو بسازیم، عضو بسازیم. در حوزه علوم شناختی امروز داریم تلاش میکنیم که اون چگونگی فکر کردن بشر رو باز طراحی کنیم تحت عنوان هوش مصنوعی جا شده. پس اساساً ما در یک حوزه عمیق تغییر و ساخت که در ادبیات قرآنی این آیاتی که میگه تسخیر، ما زمین آسمان رو به تسخیر شما در آوردیم. کسانی مثل علامه طباطبایی تفسیر که میکنند میگن این تسخیر لل انتفاع، و بعد میگه یحتمل که اصلا این تسخیر نه به معنی تغییر باشه، یعنی ما بتونیم طبیعت رو تغییر دهیم، که این در عمل اتفاق افتاد. یعنی امروز بشر قادر به این شده است که بتواند بسازد، تغییر بدهد. من یک نمونه کوچکش رو در حوزه زندگی شهری مثال میزنم که ببینید چقدر موجب بشه حتی مفاهیم جابجا بشه. ما وقتی که در حوزه شناخت و استفاده از طبیعت بودیم، یعنی تسخیر به معنی الانتفاع بود، تسخیر لل انتفاع، انسان‌های طبیعی بودند. حالا بعضن میتونستن استفاده کنن، بعضن نمیتونن استفاده بکنن. اونجا یه بحثی مطرح میشد ما بیایم کمک بکنیم به انسان‌هایی که توانمندی استفاده رو ندارن، مثلا معلولان، نابینایان. ولذا اگر یک نابینایی رو میگرفتیم، مثلا دستش رو میگرفتیم، مدلش اونور خیابون. ولی وقتی که منطق تغییر و ساخت به وجود آمد، حدود 3000 معلول جهان در کانادا دور هم جمع شدند با این شعار که ای انسان‌های متعارف به زبان فقهی ما، شما جهان را برای خود ساخته اید و در این جهان خود ساخته می خواهید دست ترحم به سر ما بکشید. خب جهان را جوری بسازید که ما هم خودمون بتوانیم استفاده کنیم، چون دیگه جهان جهان طبیعی نیست. گفتیم چگونه برای شما جهان را بسازیم؟ گفت خیلی راحت، من نابینا هستم، شما آسانسور رو حس لامسه که دارم، قدرت لمس هم که یاد گرفتم، عدد لمسی برای من بذارید. من ناتوان فرتوت و پیر و سالمند هستم، ماشین میسازید، خب یه جوری بسازید که جک داشته باشه بیاد پایین من برم بالا. شما میخواید پله بسازید، پله مال شما هست، خب چرا پله میسازید؟ برای من همین کاری که الان میکنی، برای من، با من از ویلچر میتونم استفاده کنم، خب مسیر ویلچر برای من بدید. یعنی جهان رو به گونه ای بسازید که من هم به نحو متناسب با توانمندی خودم از این جهان استفاده کنم، و نه اینکه شما جهان رو برای خودتون بسازید و بعد بخواید که دست رحمت روی سر من بکشید، بعدم برید حس اخلاقی خودتون توجیه بکنید، به به امروز رفتم یک نابینایی در خیابان عبور میکرد، این رو گرفتم بردمش اون بر خیابان، چقدر آدم خوبه اینجوری باشه، بعدم نصیحت کنیم روی منابع رو خدمت شما عرض کنیم. آره 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 بگه جهان رو بازسازی کنیم، جهان رو بسازیم به گونه ای که من هم بتوانم استفاده کنم، نه جهان رو برای خودتان بسازید. پس ما اساساً با مقوله‌ای به نام ساخت روبرو هستیم، ساخت به این معنا، نه ساخت فیزیکی، یعنی طراحی و ساخت متناسب با نیازهای خودمون. پس ما این توانمندی تکنولوژیک رو داریم، یعنی یک. دو، این تکنولوژی به شدت در حال پیشرفته. مثلا شما سند 2070 دبی رو ببینید، در سند 2070 دبی میگه شهر دبی یک شهر رباتیک کامل خواهد بود، یا مثلا 90% رباتیک خواهد بود. دیگه اساسا این مدل شهر که ما امروز میسازیم دیگه معنا ندارد، چون دانش و فناوری که در حوزه هوش مصنوعی و ربات ها داره اتفاق میفته که یوز هم من بهش اشاره کردم، ساخت شهر و ساخت محیط زندگی انسان رو متحول خواهد کرد. به عبارت دیگر آقایان و اگر خانم ها جلسه هستن یا نه هستن، زندگی ما از حالت استاتیک به حالت داینامیک تبدیل شده، یعنی ما مرتب رو به جلو هستیم و میخوام یک طراحی دینامیک کنیم برای زندگی، یعنی چیزی که به شدت در حال تغییره. و اساساً آینده ما بعضا حتی غیر قابل پیش بینی شده. من فقط یک آماری به شما بدم، ما در حوزه، یعنی بخواد بگید که سطح تغییر و تحول کجا هست، اگر ما اختراع رو به معنای تولید محصولی بدانیم که تا کنون در دنیا وجود نداشته است، جدید و یک حرفی برای گفتن دارد، میشه گام ابتکاری، از سوی میشه بسازیش، یعنی وهم نیست، خیاله، این باید ثبت بشه. آمار این اختراعات در سطح جهان سالیانه حدود 2,200,000، یعنی ما سال 2,200,000 راه برای بشر آینده داریم طراحی میکنیم، که اگر 1/100 اینها هم بیاد در بازار محصول بنشینه، کلن زندگی داره متحول میشه. پس ما یک مسیر دینامیک متحول مبتنی بر توانمندی انسان که به شدت در حال حرکت رو به جلو هست، ما با یک چنین وضعیتی هستیم و این وضعیت، وضعیت ساده‌ای نیست، خیلی خیلی اختزاعات دارد. شما گاهی موقع من حتی مفاهیمی که داره عوض میشه. مثلا میگیم رقابت، قبلا من مثلا و شما این قند رو میساختیم، رقابتمون در این بود خب لااقل کیفیتش رو بالا ببریم، قیمتش رو پایین بیاریم. امروز من یه کالایی میسازم که قند نیست ولی کارکرد قند رو داره، رقابت در اونه. یعنی من میام جایگزین بازار میشم. قبلا رقابت در مشابهات بود، امروز رقابت در جایگزین هاست. ولذا شما شرکت هایی که در ایران تأسیس میشه 7-8 سال که میشه از کار میفتن. چرا؟ چون اینا هنوز بر منطق قدیم دارن رقابت میکنن. مثلا در حوزه همین فرض کنید مصالح ساختمانی، شما ببینید دیگه اصلا مثل نسبت به 30 سال پیش اصلا نیست دیگه، اون جا به جا شده کلا. پس ما برگردیم، چون خواسته فقط ما زمینه تحولات رو بگیم، تو چه زمینه‌ای داریم گفتگو می‌کنیم؟ زمینه گفتگوی ما بشر توانمند بر تغییر و ساخت و دگرگونی است که این رو به جلو هست. پس ما در یک چنین محیطی داریم گفتگو می‌کنیم. لذا اگر می‌خوایم بگیم که مثلا ما فقه شهر داریم، فقه شهر در محیط داینامیک هست نه در محیط استاتیک. و یکی از مشکلات ما همین هست که دانش هامونو در محیط استاتیک، یعنی در محیط ثابت میخوان تعریف بکنیم، و حال آنکه این محیط متغیر هست. پس اولین بحثمون توانمندی بشر، دومین بحثمون متغیر بودن فناوری ها و دانش هاست. خب برای این که ما این محیط متغیر و خدمت شما عرض کنم که توانمندی بشر رو بر تغییر و ساخت مطرح کنیم، این باید یک چارچوب هایی داشته باشه که این چارچوب ها یا چارچوب های اخلاقی هستند یا چارچوب های حقوقی هستند. پس این در یک چارچوب های اخلاقی و حقوقی هم باید اتفاق بیفته. نظام های اخلاقی و حقوقی تو این چارچوب باید حرکت بکنه. یعنی دیدشون نسبت به اخلاق، دیدشون نسبت به حقوق، دیدشون نسبت به دولت که حالا مطرح خواهم کرد، با توانمندی انسان در یک محیط داینامیک باید ضرب در هم بشه تا ما یه چارچوب نظری برای کار پیدا کنیم. خب اگر این امر اتفاق بیفته، پس شما توانمندی بر تغییر دارید، یک، باید اصول اخلاقیتون مشخص باشد. از سوی دیگر خب علل قاعده باز بحثای اقتصادی و منابع و خدمت شما عرض کنم که درآمدهاتون، یعنی بحث اقتصادیتون هم باید متناسب با این شکل بگیره. اینها مختصات تمدن جدید هست. یعنی تمدن جدید رو اگر بخوام تعریفش بکنیم اینجور خواهد بود، یه تمدنی هست بر محوریت انسان توانمند به شناخت، تغییر، ساخت در یک محیط متغیر داینامیک رو به جلو، که البته تلاش میکنه در یک چارچوب اخلاقی و حقوقی زندگی خودش رو سامان بدهد. این میشه محیطی که ما داریم راجع بهش گفتگو میکنیم. خب حالا این توانمندی باید ببینیم که اقتضاعاتش در زندگی شهری چیست و چه مفاهیمی جابجا میشه. من یک نمونه براتون مثال بزنم. ببینید ما قبلا در حوزه حتی ساختن یک ساختمان، مالکیت بر زمین رو معنا می کردیم. فقهای ما می گفتن مالک هستی تا هر چه پایین بروید به هر چه بالا. می گفتن الی السما، ولی
الاسماع واقعی نبود، یعنی الاسماع متعارف بود که یه مقداری، ولی امروز واقعا هر چه انسان بخواد بره پایین میتونه بره، هر چه بخواد بره بالا میتونه بره. بعد صحبت بر سر اساسا این نظریه مالکیت با این تعبیر آیا فقط قیدش بزنیم کافیه یا نه اصلا نظریه مالکیت بازخوانی میخواد. یه مثال دیگه بزنم براتون، در حوزه همین مالکیت، در حوزه مالکیت شما امروز میخواید دولت مداخلاتی میکنم، مثلا سوال من پرونده های متعددی رو از حقوق خارجی تو ذهنم هست که چرا شهرداری میتونه روی خدمت شما عرض کنم که روی دیوار من سیم تلفن رو بده، زیر خونه من فاضلا رو بده. آیا اساسا اینها رو بیارم تو مصلحت و منافع و اینها تعریف کنم؟ اصلا نظریه مالکیت از اول ما نظریه مالکیت رو متناسب با سطوح توانمندی بشر تعریف نکردیم. لذا امروزه میدونید که یکی از بحث‌های جدی که به نظر من شما باید، حالا نمیگم باید بپردازید، خوبه بپردازید، بازخوانی نظریه مالکیته. مالکیت از دو جهت امروز مورد گفتگو هست. یکی از جهت این که آیا واقعا وقتی که میگم من مالک این زمین هستم واقعا مالک زمین هستم، به این معنایی که همون حرفی که فقها میزنن هر گونه تصرف خواستم بکنم میکنم و میتوانم مانع تصرف دیگران هم بشوم، آیا فقط من مالکم؟ دو، اساسا این که من میگم هر گونه تصرف میتوانم بکنم یعنی چه هر گونه تصرف میتوانم؟ واقعا میگم من گونه تصرف میتوانم. ببینید این رو ما با خدمت شما عرض کنم که با توجه به اون سطوح زندگی طبیعی انسان قدیم که اینها یعنی توانمند نبوده است معنا کرد، یعنی میزان توانمندی خیلی خیلی محدود، ولی امروز نظریه های جدید مالکیت که میاد مطرح میشه به خصوص در مالکیت زمین، میگه مالکیت زمین، مالک زمین یک استعاره هست. به چه معنا؟ در روم قدیم، این اصطلاح رو از روم قدیم گرفتن، این ارتش که میرفت جنگ یک علمی رو جلوی خودشون میگرفتن که برای اینکه مشخص بشه که این سپاه و لشکر و گردان و گروهان اینا کجا هست، چون دیده که نمیشد، بر اساس این نشانه اینا زیر هم جمع میشدن. این خصوصیتش این بود که چند تا نی بود، یه تیشه هم سر این بسته میشد، این نی ها رو میبستن به هم، تیشه هم سرش بود، این رو میگرفتن جلو. این مجموعه نی ها دست یه نفر بود، ولی وقتی که بازش میکردیم میشه 50-100 نی. این رو استعاره گرفتن برای تبیین مالکیت، که مالکیت مجموع حقوق مربوط به مجموع افراده، ولی اون کسی که این رو دست میگیره یک نفر هست. به ظاهر من مالکم، ولی این نیهای زیادی درش وجود داره، نیه شهرداری، نیه دولت، یعنی دیگرانی هم در این حق دارن. از من تو ادبیات اسلامی براتون یه مثالی بزنم، بخوام بگم اینا قابل بحثه، یعنی اینجور ما هم نباید سادگی ازش بگذرید. مثلا شما میگید که از کوچه باغ که بگذری طرف حق الماره داره، یعنی اگر میوه‌ای از شاخه درخت بیاد توی به اصطلاح کوچه باغ در حدی که بچینی بخوری اشکال نداره. خب من مالک نیستم. یا در اون آیه شریفه قرآن که شما اگر رفتید خانه خاله و عمه و دایی و پدر و مادر همه را میشمارید، که اگر وارد این خانه شده میتونید چیزی ازش بخورید، خب این که مالکش اون هست. بعد فقها درگیر شدن در مورد این که خب این که ممکنه رضایت نداشته باشه، و
گفتن نه این باید رضایت داشته باشه یا قرینه بر رضایته، یا بعضا گفتن من نکنه. مقدس اردبیلی حرفی میزنه که اون زیلش به نظر من خیلی حرف اساسی هست. میگه اساسا یحتمل که اساسا مالکیت از اول مزیق ذاتی بوده است، یعنی اینها حق داشتن، ولی این حق بسته حق هاش دست شما بوده است، از اول اینا حق داشتن توی. یا مثلا شما در وارد در بحث خمس میشید، خب آقا کی گفته که ما من از مالم خمس میدم؟ نه، ممکنه بگم از اول مال به صورت مشترک، یعنی مال امام دست من بوده، یعنی مال من نبوده از اول، اصلا مال من نبوده، این مال محقق که شده مثلا به عنوان غنیمت از اول مشاعن محقق شده و من سهم مال دیگری رو دارم از سهم مال خودم جدا میکنم. ببینید خب اینجوری هم میشه مالکیت رو دید. لذا تو بحث زمین که وارد میشه میگه این که مالکیت بر زمین در حوزه مثلا زمین شهری اینجور نیست که من مالک زمین باشم، این یه مالکیتی است که حقوق دیگران درش وجود دارد، مثلا حق شهرداری در عبور دادن سیم تلفن، حق شهرداری در زیرش، حق پلیس در این که میتونه اگر متهم فرار کرد میتونه پشت بام من حرکت کنه. از اول ممکنه بگیم اینها حقوق دارن در این، بله من علمدار این حقم، بله نه اینکه اینها. خب این بازخوانی نظریه مالکیت، یعنی مالکیت باید بازخوانی بشه. دو، ما هیچ موقع گفتگو نکردیم که این مالکیت، خدمت شما عرض کنم که این حقوقی که ما در این مالکیت داریم چه چیزی هست. امروز یه بحثی مطرح شده تحت عنوان مالکیت به مثابه بسته حق‌ها، یعنی مالکیت رو اگر بازش بکنی 10 تا حق ازش، 11 تا 12 تا حق ازش به دست میاد، این مجموعه رو به هم میپیچیم میشه بسته حق‌ها، بهش میگیم مالکیت. ما اینو باید بازش کنیم تا بتونیم مدیریتش بکنیم. ببینید یه اختلاف، یه اتفاقی که افتاد در مثلا 50 سال اخیر، مالکیت سابق رو میگفتن، الان هم تو قدمای ما همینجوری هست، یعنی قدمای پیرو های چیز هنوز فکر میکنن هرچه مال بیشتر مال داشته باشن ماله، یعنی بیشتر چیز هست، یعنی پول دارتر هست. امروز میگه بحث بر سر این نیست، بحث بر سر این هست که از کمترین مال بیشترین استفاده رو بتونی بکنی، یعنی بحث بر سر استفاده هست نه بر سر داشتن، یعنی محوریت عوض شده، قبلا بر سر داشتن بود، امروزه بر سر میزان استفاده است. که ممکنه مثلا یه زمین داشته باشه بیشترین استفاده بکنه، یکی کسی ممکنه یه مزرعه‌ای داشته باشه نتونه استفاده بکنه. میگه ما حقوق رو میام توی این مهندسی استفاده تر ازش بهره برداری میکنم، یعنی چطور من میتوانم از مالم نه بیشترین استفاده، یعنی ظرفیت و حقوق رو میبرم اونجا. تو حقوق نمیتونه میگیم بعد، یعنی تعداد حق هایی که تو این مالکیت هست اینها رو من میخوام ازش استفاده بکنم که تو اقتصاد میشه بهره بری. دقت میکنید؟ این به خاطر تفاوتی بود که در حوزه مالکیت افتاد. پس ما مفهوم مالکیت، مثلا شما نهایت سوالی که داشتیم، آیا مثلا مالکیت، مثلا الان هم میگیم آیا مالکیت بر فضا تو چند طبقه مال من هست، تا چند طبقه زیر زمین، میخوام بگم نه این یه بحث کوچیکه، اصلا نظریه های مالکیت متفاوت شد، یعنی ما بازخوانی باید بکنیم نظریه های مالکیت رو در دورهای جدید. اساسا این مالکیتی که تصویر میکردیم مال این دنیای متحول هست یا دنیای متحول نیست؟ همچنین پس یک بحث بر سر این خدمت خود نظریه مالکیته. بحث دوم در مورد این هست، ببینید مالکیت یعنی این که من امکان محرومیت و یا استفاده داشته باشم. مالکیت چرا من میگم مثلا من در هوا مالکیت ندارم؟ چون امکان محروم کردن شما رو ندارم.
ولی سطوح تکنولوژی امروز قدرت محرومیت میده. یعنی ما میتونیم دیگران رو محروم کنیم از قابلیت تملک پیدا میکنه، قابلیت مالکیت پیدا میکنه. و رضا بحثی یا من میتونم مدیریتش بکنم. رضا یه بحثی امروز داره مطرح میشه که تو رسال دکتری ما پیگیری میکرده، فضای شهر مالکیه. و من میتونم بر اساس مدل مالکیت شما را از بهره برداری از فضا محرومت کنم. خب پس بحث مطرح میشه فضا مالکیه، فضای شهر مالکیتش نسبت مالکیت مشاع هست، مالکیت عمومی هست، مالکیت فردی هست. چی اتفاق این امر؟ چون من میتونم دیگران رو محروم کنم. خب ما مثلا فرض کن که تراکم فروشی رو بحث کردیم، ولی چون نظریه مالکیت رو بحث نکردیم که اساسا زیر ساخت نظریه این چیه، چرا ما به اینجا رسیدیم. پس ما یه موضوعاتی رو داریم پیدا میکنیم که قابلیت محروم سازی درش وجود داره. پس این هم حوزه جدید ماست. نکته بعد این هست که انسان اینقدر توانمند شده که میزان استفادهش قابل کنترل گاهی نیست. بذار یه بحثی مطرح شده، عدالت بین نسلی، یعنی سهم آینده از اینجا چیه؟ یعنی آیا من میتونم از به گونه استفاده بکنم که محیط برای آینده رو خیلی تنگش بکنم؟ عدالت بین نسلی، منابع رو چطور استفاده کنم؟ منابع رو چطور تقسیم کنم؟ یا باز من همینجا در نظر میگیرم مثلا شما قاعده حیازت اصلا دیگه مثلا شهید صدر میگه کاربرد نداره، چون توزیع منابعی که مالکیت عمومی دارد به صورت مالکیت فردی، قبلا میگفتن خب برو کار کن مالک میشی. خب امروز کار کردن خیلی متفاوته با توانمندی تکنولوژی، ما نمیتونیم به لوازمش پایبند باشه. توزیع منابع چطور باید صورت بگیره؟ که ما یکی از مشکلاتمون که الان در به اصطلاح زندگی اجتماعی و به خصوص زندگی شهری داریم، توزیع منابع چطور صورت میگیره؟ توزیع امکانات چطور صورت میگیره؟ تا کی درگیر مثلا پایین شهر و بالای شهر رو، واقعا ملاک توزیع چیه؟ بر چه اساسی توزیع صورت میگیره؟ وظیفه دولت کدام هست؟ پس ما موضوعات جدیدی پیدا میکردیم که به خاطر توانمندی بشر تغییر هویت دادن. یعنی دیروز قابل مدیریت نبودن، امروز قابل مدیریتن. دیروز قابلیت محرومیت سازی نداشتن، امروز قابلیت محرومیت سازی دارن. و نکته مهم دیگر که من اینو بگم بعد دوباره از اول تا آخرش مرور میکنم تمام میشه، این که نسبت دولت‌ها، ما همونطور که افراد توانمند شدن، دولت‌ها هم توانمند شدن. یعنی ما امروز با دولت‌های توانمند رو هستیم. این دولت‌ها می‌توانند انواع مداخلات رو داشته باشند با رگولیتری و قانونگذاری و تنظیمگری و اینها. خب حد این دولت‌ها کجاست در زندگی؟ آیا از هر تا چه اندازه می‌تونن از اون قدرت حاکمیتی خودشون استفاده کنن؟ پس ما نظریه حاکمیت می‌خوایم. حاکمیت، من براتون مثال بزنم، ما یه ماده‌ای داریم در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد مالکیت، کلا 23 تا کلمه هست، ولی در مورد این 23 تا کلمه شاید حدود 10 جلسه گفتگو شد که واقعا دولت‌ها نسبت به مالکیت چی کار باید بکنن، حد دولت‌ها چیه و حقوق مردم نسبت به دولت‌ها چیه. اینجا هست که ما حقوق رو تقسیم میکنیم به حقوق منفی و حقوق مثبت. یعنی وقتی که نسبت‌ها رو با دولت‌ها می‌سنجیم، حق‌ها یا مثبتن یا منفی‌ان. حق منفی یعنی جایی که دولت‌ها باید مردم رو آزاد بگذارن، مداخله نکنن، وظیفه به عدم مداخله داره. حقوق مثبت در جایی است که دولت‌ها باید تأمین کنن، تأمین کنن. مثلا وقتی که میگیم حق بر مسکن، یه حق بر مسکن این دولت در به اصطلاح داشتن مسکن مداخله نکند، اینه؟ نه این نیست. وقتی که میگیم حق مسکن یعنی دولت تأمین مسکن کنن، تأمین مسکن کنن، حق کار، نه اینکه در کار مداخله نکنه. ولی وقتی میگیم حق آزادی بیان یعنی منفی، یعنی دولت دخالت نکند در گفتگوی من. یا وقتی میگیم حق رأی دادن، حق منفیه، یعنی دولت کار نداشت من رأی میدهم یا نمیدهم. ولی وقتی که میگیم حق بر کار، حق بر مسکن، حق بر غذا، یعنی دولت باید وظیفه اثباتی دارد نسبت به ماجرا، یعنی باید مداخله کنه، تأمین کنه. که البته حقوق منفی رو بیشتر لیبرالیست‌ها بر پای قرار میدن، سوسیالیست‌ها بیشتر رو حقوق مثبت تاکید میکنن. البته این تعادل کجای اتفاق میفته، این بحث بسیار جدی هست که باید انجام بشه. لذا ما در حوزه حاکمیت نیازمند یک نظریه حق هستیم که وظیفه دولت ها در زندگی شهری چیست، میزان حقوق منفی و حقوق مثبت دولت ها کدام هست، یعنی حد دولت ها کجاست، کجا باید مداخله کنن، کجا باید آزاد بگذارن، چه چیز رو باید مداخله کنن، چه چیز رو. اینها به سادگی میسر نیست که ما خدمت شما عرض کنم که ورود پیدا کنیم. علاوه بر این بحث حقوقی بعدی که در حوزه دولت ها میشه، ببینید دولت های قبل دولت هایی بودند که حالا این حقوق رو تامین میکنن، دخالت نمی کنن. بحث بعدشون بود که تضمین و تضمین نظم میکنن. ولی امروزه میگن دولت ها فقط تضمین نظم نمی کنن. آیا دولت ها وظیفه های رفاهی دارن، وظیفه های اخلاقی دارن؟ ما تا یک نظریه دولت رو ندیم در مورد این که دولت وظیفه اخلاقیش چه هست، مدل زندگی شهری ما رو نمیتونیم طراحی کنیم. چون مدل زندگی شهری این هست که زمینه ها و نهادهای اخلاقی رو دولت چگونه میخواهد مدیریت کنه، چگونه میخواهد مدیریت کنه، آیا این حوزه رو میخواهد به خود مردم واگذار کنه، میخواهد مداخله کنه الی آخره. پس این که وظایف دولت ها، آیا این میشه بحث سیاسی، آیا وظایف دولت ها فقط نظمه، آیا وظایف دولت ها ایجاد رفاهه، آیا وظیفه دولت ها تامین منافع یا تضمین محیط اخلاقیه، چیه واقعا؟ پس ببینید بحث سیاسی هم میاد به وجود میاد. بحث حقوقش این هست که حق ها رو تقسیم کنیم، نسبت دولت با حق ها، اهداف رو حالا بیان ببینید دولت ها در حوزه هدف چه اهدافی دارن. بذار شما اگر بخوای یک بحثی راجع به طراحی زندگی شهری داشته باشی، انسان توانمند، محیط داینامیک یعنی متغیر، بس با مفاهیم متناسب با این محیط، بازخواهی مفاهیم پایه، طبقه‌بندی حقوق و طراحی مدل به اصطلاح اهداف سیاسی دولت، این چهار پنج عامل رو اگر بتونیم در کنار هم قرار بدیم، ما میتونیم یک به اصطلاح در یک پارادایم زندگی شهری ورود پیدا کنیم. لذا شما اگر ببینید امروز مثلا ادبیات سوسیالیسم رو در مورد زندگی شهری ببینید، یه پارادایمی رو میره، لیبرالیسم ببینید یه پارادایم دیگه ای میره. چرا؟ چون مفاهیم پایشو متفاوته، کاملا متفاوته. یعنی این نظر رو که در مثلا نظر زندگی شهری ببینیم، دقیقاً این سوسیالیستیه. چرا؟ چون حقوقش مثبت هست، اونجا که تامین نظم و رفاهش اهم هست، دولتش مقتدر هست و مفاهیمش مفاهیم اشتراکی هست. ولی وقتی که دولت‌های لیبرال رو می‌بینید، می‌بینید که نه، کلاً ماجرا عوض میشه. لذا ما زمانی میتونیم نظریه پردازی در زندگی شهری داشته باشیم که چارچوب‌های مفهومی نظریه فلسفیمون رو ابتداءً بتوانیم خدمت شما عرض کنم که داشته باشیم. مثال براتون من میزنم، شما یه قضیه ساده در همین حوزه مالیات، میگیم مالیات میگیریم، یکی از اختزاعات زندگی امروز اخذ مالیات. خب مالیات بر چی و برای چی؟ یا مثلا در قضیه بیمه های اجتماعی، شما الان میدونید که مثلا در آمریکا این بحث همیشه جدی بود که آیا من میتونم از پولدارها پول بگیرم انسانهای فقیر رو بیمه اجتماعی کنم؟ سوال نسبت من با دیگران، نسبت من با سر من دیگه به شما نباید زیان وارد کنم. این همه میگن من نباید تعدی به حیات شما کنم، به مال شما کنم، این که محل اینو همه میگن. اما آیا من باید از شما مواظبت کنم؟ پس یه مدل اجتماعی حقوق را میخوام که نسبت من به شما رو تعیین کنه. اساس حرف این است که نسبت من آیا عدم تعدیه یا نه، من وظیفه دارم در مورد حیات اجتماعی شما. من یه قضیه ساده‌ای که ماها ازش ساده عبور میکنیم رو در قایت مثال بزنم تا عمق ماجرا مشخص بشه. یهودی ها این آیه‌ای که قابیل حابیل رو کشت، خب هم در قرآن اومده هم در تورات. تورات اینجوری قضیه رو منعکس میکنه که قابیل رو کشت، از صحنه قتل داشت برمیگشت. خداوند خطاب کرد به قابیل که برادرت کجاست؟ قابیل جواب داد چرا اصلا از برادر من سوال میکنی؟ من چی ربطی به برادرم دارم؟ پاسخ ندارم. از پاسخ دادن سر باز زد. خداوند ساکت شد، یعنی دیگه نگفت که تو مسئول حفظ برادرت بودی. یهود از این برداشت کرد، از این آیه که من مسئولیت محافظت از دیگری را ندارم، من مسئولیت عدم تعدی دارم نه محافظت. خب اگر مسئولیت محافظت نداشته باشم، خب من تو بیمه هم نباید بیمه محافظت از دیگران رو بدم. دولت نمیتونه از من پول بگیره برای رفاه اجتماعی دیگه. ولذا حزب جمهوری خواه که یهودی مسلک هست، هیچ موقع زیر بار بیمه های رفاهی نمیره. میگه ما دلیل نداریم از پولدارها برای نیاز نیازمندان پول بگیریم. ما فقط اجازه نمیدیم که این پولدارها زندگی نیازمندان رو بهش تعدی کنن. پس ما اگر میخوایم تو زندگی امروز باید این مسئله رو جواب بدیم. نسبت من با دیگری چیست که دولت میتونه مدیریت کنه؟ مثلا شما همین ادبیات فقه ما رو ببینید، میگه شما نباید پنجره باز کنید تو ملک دیگری. خب این هم عدم تعدیه. حالا اگر باز کردید، او میتواند در ملک خودش تصرف بکنه، بیاد دیوار بکشه بیاد بالا، شما نمیتونی حرف بزنی، تو چرا دیوار کشیدی؟ میگه فقط عدم تعدی ازش در میاد، یعنی من تعدی نکنم تو تعدی نکنی. اما حالا این که نسبت من با نسبت شما چی اتفاق میفته، من کاری ندارم. ولی آیا واقعا مثلا این نظریه درسته؟ یعنی میگیم نه، من تعدی نکنم تو هم تعدی نکنی، لذا من پنجره باز میکنم تو هم دیوار بکش. این مبتنی بر عدم نظریه عدم تعدی فقط. و یا نه، ما وظایف اثباتی نسبت به یکدیگر اگر داریم تا کجاست؟ پس تا وقتی ما اینا رو مدیری چیز نکنیم نمیتونیم، یعنی ما تا وقتی که مشخص نکنیم نسبت هامون با یکدیگر چیه، حقوق و تکالیفمون نسبت به یکدیگر چیه، یعنی بسته حقها و تکالیف اجتماعیمون کدام هست، تا بتونیم نظام مهندسی شهریمون رو طراحی کنیم. چون اگر ما نسبتمون با هم روشن نباشد نمیشه. الان مثلا شهرداری میگه زیبایی شهر به عهده منه، خب چی حساب به عهده تو هست؟ یعنی مبنای این حرف کدومه؟ ساختمون های این منطقه باید یکسان ساخته بشه، مدل رومی نباید بزنید، شما باید فرهنگ رو پاس بدارید. خب این با چه مدل مفهومی ما داریم این تکالیف رو بگیم و بگیم که مثلا شما در این زندگی باید اینجوری زندگی بکنه؟ آیا واقعا اینها حوزه هایی هست مداخله حاکمیتی رو میخواه یا نمیخواه؟ پس من فکر میکنم که حالا شما بیشتر روی این موضوع کار کردید، ما اول باید این مسائل رو به چند مسئله پایه بشکنیم. یعنی این مفهوم حقهای مردم، یعنی اگر از پایه حقها رو خواهیم، مفهوم وظایف مردم نسبت به دیگر، نسبت دولت با مردم، اهداف سیاسی دولت ها در محیط داینامیک با توجه به نسل‌های آینده. بعد ما میتونیم بگیم ما یه طرحی داریم که اقتضاعاتش در اقتصاد این میشه، در زندگی شهری این میشه، در حقوق این میشه، در جای دیگه این میشه. من مدل‌های مختلف رو براتون مثال بزنم. مثلا شما امروزه میرید مثلا در زمینه فرض، ما حالا چون بیشتر قضایی و حقوقی اینا هست، دادگاه ها، ببینید اساساً مدل، چون گفتیم دیگه ما میتوانیم بسازیم، ما میتوانیم تغییر بدهیم، ما توانمندی تکنولوژیک داریم، دقت میکنیم. من بعضی از دادگاه های کشورهای خارجی رفتم جلسه محاکمشون نشستم، اساساً چیزی به نام صف در جلوی دادگاه ندارم، هیچی نیست، این راحت شما بر اساس نوبت میای اینجا در چیز میشینی، میبینی که چنان این محیط رو عایق بندی کردن که هیچ صدای بلندی تو شنیده نمیشه. بگیم حقوق متهم در زندگی شهری، حالا این گناه کرده، اشتباه کرده، دیگه حالا که یه بیشتر از این که نیست، خب بالاخره حالا یه جرمی انجام داده، یه انسان که هست، اومده اونجا داریم محاکمش میکنیم، مجازاتش هم متحمل میشه. خیلی از این چیزایی که میگیم یعنی در حوزه مدیریت ما و نوع نگاه ما، یعنی نوع نگاه ما به زندگی و انسان است که شکل، چون من توانمندم دیگه میتونم بسازم، مهم اینه که شما رو چطور میبینن. شما حتی مثلا مدل کلاس هایی که شما مدلتون مدل ارسطویی هست، دیدید که صندلی بالا هست، دانشجوها پایین نشستن، ولی مدل های پژوهش محور خب بالا و پایین نداره، ما همه دور هم میشینه مسئله حل. خب مدل کلاس ما چطوره؟ این بستگی داره که به نظریه تعلیم و تربیت ما کدام هست تا بتوانیم متناسب با نظریه تعلیم و تربیت ساختمان تعلیم و تربیت بسازیم. لذا تا ما اون بحث های پایه رو محاسبه نکنیم، اقتضاعاتش رو نمیتونیم در زندگی شهری. ما هر وقت خواستیم از اینا گفتگو کنیم میگن آقا نره تو بحث های نظری. میخوام بگم اساسا کشوری که بحث نظری نتب فلسفه نداره، یه وقتی فکر کنم که شایدم از مقام معظم رهبری شاید از کسی باشه که فلسفه ما امتداد اجتماعی ندارد، نمیتونه بیاد زندگی شهری ما رو، نمیتونه بیاد شهر ما رو طراحی کنه، ما امتداد نداریم. و به همین خاطر هست که میبینید هر قسمتی از زندگی ما یه حکم برای خودش داره. یعنی نظریه تربیت یه جور داریم میریم، تو اقتصاد یه جور داریم میریم، تو حقوق داریم یه جور میریم، تو زندگی شهری یه هارمونی بین اینها برقرار نیست. چرا؟ چون ما مباحث فلسفی پایه رو به راحتی فکر کردیم اینا روشنه، در حالی که اینا هیچ روشن نیست. لذا من اون چیزی که فکر میکنم ضرورت داره این هست که فلسفه حقوقی و اخلاقی زندگی شهری رو ابتدا ما باید راجع بهش گفته بودیم، به مفاهیم روشن برسیم، مفاهیم روشن راجع به مالکیت، مفاهیم روشن مثل حق‌ها، مفاهیم روشن مثل وظایف اجتماعی انسان‌ها نسبت به یکدیگر، مفاهیم روشن به حوزه دولت و میزان مداخلات دولت، به اضافه سطوح تکنولوژی و توانمندی تکنولوژیک، و بعد بتونیم بگیم که خب اقتضای این بحث‌های فلسفی و این توانمندی ما و این امکانات ما یه هست که ما در یک زندگی شهری هم به لحاظ معماری هم به لحاظ ساختار اجتماعی یه چنین اقتضایی رو میتونیم اعمال کنیم. تا این هم نداشته باشیم به نظر من اون هارمونی که باید بین اینها به وجود بیاد با این تک نگاره ها جواب نمیده. ما یه دستگاه معرفتی میخوام، به نظر من ما دستگاه معرفتی نداریم. بعد با یک روایت و دو روایت و چون من بعضی از درسای آقایون هم دیدم که هنوز درگیر این هستن که مثلا مدل خیابون رو مثلا، نمیخوام بگم اینا بحثای مهمی نیست، ولی بحث این نیست الان، بحث این نیست الان. من یک آخرین خدمت شما عرض کنم که عرضم رو هم تمامش بکنم. یه وقتی من سوال میکردم زندگی شهری برای کی، یعنی اون اقله کیه تو زندگی شهری، که اگر این حقوق رو ما داشتیم، توانمندی رو داشتیم، ببینید ما الان زندگی مثلا در شهر، ما نمیگیم زندگی شهر، زندگی در شهر، زندگی در شهر برای انسان قوی ساخته شده، نه انسان ضعیف. لذا من یه وقتی از محل کارم رو تو خونمون رو اومدم خیابون رو گفتم خب عابر پیاده میتونه از این خیابون عبور کنه، دیدم نمیتونه. این زندگی ساخته شده برای ماشین، عابر پیاده جا نداره، دو چرخه. حالا هنوز به نرسیدیم به این که حالا معلول کجای کار برای. شما الان همینجا بگید من میخوام پیاده برم حرم، با آسایش برم، اصلا امکان داره شما با آسایش میتونید حرکت کنید؟ چون اساسا ما دیده نشدیم، انسان قدرتمند دیده شده، انسان توانمند دیده شده، ولذا این انسان توانمند به اون انسان ناتوان هم اصلا احترام نمیذاره، دو تو فوشش هم میده. یعنی اینقدر ما نگاهمون به انسانها عوض شده که حتی یکی از بچه های وقتی به من گفت من سر یه جایی وایسادم، یعنی اینقدر مردم نمیدانند که یعنی تغییر کرده. گفت یه خانمی داشت میرفت وایسادم که عبور بکنه، اینقدر این رفتار من نامتعارف بود که دوتو فوشم به من داد و حتما نظر بد داری. میگم من با عابر پیاده میخوام احترام بذارم، حتما با بوق بزنم یه فوش بدم که اونی وقت شک نکنه، من وایسم اون شک میکنه میگه نظر بد داره. یعنی اینجور اتفاق میفته. چرا؟ چون ما مفاهیم پایمون رو درست طراحی نکردیم و به سادگی ازش گذشتیم. ولذا شما الان خدمت شما عرض کنم که انواع رفتارهای شهری ما رفتارهای نابهنجار شد، چه در حوزه رفت آمد هامون، چه در حوزه زندگی شهرمون، چه در احترام به حقوقمون، چون ما مفاهیم روشن و پایه به نظر من نداریم و در نتیجه هر جا بریم با مشکلات روبرویم، با یه انبوهی از مقررات که این انبوه مقررات مثل یه ساختمون نیستن معنادار باشن. ما فکر میکنیم هرچی دولت نوشت میشه حقوق، هرچی مجلس تصویب کرد میشه حقوق. نه، حقوق رو من یه وقتی تو تلویزیون تو شبکه 4 هم بحث میکردم، میگفتم حقوق استلزامات عقلیه، محاسبه هست حقوق، نه تصویب. محاسبه میکنی، محاسبه میکنی، بعد این نتیجه محاسبه رو رسما اعلام میکنی، این میشه حقوق. نه اینکه هر چیزی ببرین تو مجلس بگیم که این شد حقوق، بعد همه ناراضی، چون حساب نداره. حقوق فهم استلزاماته، درک استلزامات، محاسبه ریاضیه، اما رسما میخوای اعلام کنی میبریش مجلس رسما. اینه، نه اینکه حقوق رو ما اینقدر تو سرش بزنیم که بگیم بله یه نماینده میشینن طرح حقوقی می‌نویسن میبرن تصویب میکنن. خب قانون دیگه، بابا این قانون، اینن قانون نیست ابدا، اینها قانون بد هست. بله مردم ناچار هستن باید تن بدن به این به اصطلاح الزاما، ولی آیا این حقوق، حقوق فلسفه بودن و این فلسفهش گم شد، شد فرمان دولت؟ ما این فرمان دولت به تنهایی به دردمون نمیخوره، لذا باید برگردیم. به نظر من یک تحلیل محیطی دقیق از دستگاه اخلاقی، دستگاه حقوقی و محیط سیاسی خودمون بکنیم، این توانمندیان ضربش بکنیم، تازه ما به یک مدل چارچوب مفهومی میرسیم. حالا اینجا دیگه میتونیم نظام معماریمون رو طراحی بکنیم، نظام آموزشمون طراحی کنیم، هر چیزی در جای خودش. من این نظام های حقوقی رو یادتون هست که یک افسون نگاهی میزدن تو روزنامه همشهری پراکنده بود، بعد شما خیلی دقیق نگاهش میکنی میبینی تصویر داره. نظام حقوقی اینجوری هست، یعنی در نگاه ابتدایی یه مجموعه در هم بر همی هست، ولی وقتی که نگاه میکنی دقیق میبینی اتفاقا این نقشه داره، ما دنبال اون نقشه پشتی، و تا این نقشه پشت رو به دست نیاریم به نظر من خیلی موفق نخواهیم بود. حالا البته شما ممکن است که خیلی جاهاشو انجام دادید، بگی اصلا اینا ما انجام دادیم و رفتیم جلو، حالا اومدید شما میخواید از نقطه صفر دوباره آغاز کنید. ببخشید.
بسیار ممنونم آقای دکتر، لطف کردید. تو نکات خیلی خوبی بود و حتما دوستان هم استفاده کردند. من یادداشت خیلی زیادی برداشتم که انشاءالله اینها رو در گروه مورد توجه قرار خواهیم داد. ولی خب همون گونه که فرمودید، مخصوصا تو فقهای مضاف ما اتفاقا باید ابتدا مبانی و در واقع روش های متناسب با این فقهای مضاف ابتدا تعریف کنیم، بعد وارد کار بشیم. ولی خب عملا این اتفاق هیچ وقت نمیفته، اول وارد کار میشیم، بعد حالا میبینیم میتونیم یه مبانی جدیدی روشی مثلا. شاید آقای دکتر توجیهش هم شاید این باشه که در واقع باید ورود پیدا بکنیم، متوجه بشیم که با این مبانی و با این روش ها نمیتونیم به یه جایی برسیم. همون گونه یک جانبالی اشاره کردید، اتفاقا
به همون دلیلی که ما هواپیمانی میتونیم بسازیم، به همون دلیلی که هواپیمانی میتونیم بسازیم، به همون دلیل نظام حقوقی ما
درسته.
یعنی ما شیوه کار رو فنی یاد نگرفتیم.
درسته، نکته درستی.
حالا گاهی موقع این هواپیمانی میتونه، گاهی موقع سد نمیشه، گاهی موقع شرکت نمیشه، گاهی موقع نظام حقوقی نمیشه. دلیلش یک ساله، چون اینا منطق داره همش. یعنی منطق ساخت، منطق تغییر کاملا امروز روشنه، ولی ما چون خودمون درگیر نکردیم تو اینها، والله اینا منطقش به نظر من خیلی روشنه. باید بشه یه مقدار با هم گفتگو بکنیم، مفاهیم در اومده، بعد نمونه کارها رو باید بریم ببینیم، بومی سازی کنیم، برای خودمون استفاده بکنیم. و الا همین اتفاقی که میفته، یعنی عین این ماجرا در خود در صنعتمون، عین این ماجرا در برقمون هست، عین ماجرا در تولیدمون هست، همه اشکالات به نظر من همه اشکالات واحد.
خب من دوستانی که تشریف دارن اگر سوالاتی های نصرآباد مطرح کردن، چون من که نمیبینم، اگر میخوان به صورت در واقع صوتی سوالاتشون رو مطرح بفرمایند، اعلام بکنن که جناب آقای نصرآبادی اجازه بدن صحبت بکنن. اگرم مکتوب میخوان دوستان سوالاتشون رو مکتوب بنویسن، جناب آقای نصرآبادی بخونه، چون من که نمیتونم بخونم مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر کسی هم صوتی میخواد بپرسه.
تشکر میکنیم از استاد محترم. عزیزانی که در فضای مجازی تشریف دارن، اگه سوالی دارن ما خدمتتون هستیم. یک از بزرگواران ظاهرا سوالی نوشتن، کپی برداری برخی قوانین از غرب میتواند آسیب بزند به نقشه جامعه و طراحی مجموعه قوانین بر اساس فهم استلزامات عقلی و محاسبه ریاضی و فهم شرایط کشور و قانونگذاری پس از درک و فهم روابط منطقی اجتماعی. در واقع فکر کنیم به نوعی کپی برداری برخی قوانین از غرب میتواند آسیب بزند.
کپی برداری من که میگم بار منم میگم کپی برداری نمیتونی بکنی، همونطور که شرایط سابق رو نمیتونید در زندگی امروز اجرا بکنید. همه تمدن ها مبتنی بر یه پارادایم های نظری هستند که یا اگر شما پارادایم نداشته باشید، خود به خود به کپی برداری میرسید و این اتفاق نباید بیفته.
شما خودتون سوال تشکر مونم، منم رمزی فهم خودم استفاده کردم. دکتر ممنونم. اون چیزی که من برداشت کردم، ما در واقع دو نوع سیستمی، سیست اجتماعی داریم که مادی گرایان میگن که به دنبال والفری همون رفاه هستن. مثلا ما نشست صبح داشتیم تو این زمینه بحث میکردیم. برداشت من یکم با حاصل فرمایش شما اینه که قوانین فعلی در واقع به حال درست مبناش غربیه، در واقع رفاه فعلی بشر صاف به دنبالش هستن قوانین فعلی. اما اون چیزی که ما بر اساس مبانی دیدیم دید فرهنگی ماست که از این گذشته میخوان به سعادت برسن. آیا سعادت واقعی این فقط ما دیگرایانه رو بحث کنیم، بگیری بکنیم، یا نه اون چیزی که شما فرمودید یک بسته جامعی ببینیم؟
بله ببینید، این که ما دنبال یه چیز بیشتر هستیم درش تردیدی وجود نداره. من یه آیه از قرآن براتون مثال بزنم. در سرزمین منا مشرف شدید مکه؟ تمتع منا که میره منا عدیه و ذکر نداره، خیلی دو سه تا عمل داره فقط و به اصطلاح موندن در اونجا و یه قربانی داره و حلق داره و طواف. اونجا ذکر و مکر اینا خیلی مثلا نداره، مثلا میشه زیارت جامعه کبیره بخونه اونجا مثلا نداره. این ها عرب ها میشستن اونجا قصه میگفتن. آیه نازل شد که آقا ذکر خدا میگه اونجا، این تو سوره بقره هست. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لهم بل آخرت من خلا. یه دسته راست که خدا یه دنیا به ما بده، اتفاقا قرآن همین اول اینا رو مثال میزنه، دنیا به ما بده. اینا کیا بودن؟ مسلمان های حج رفته در حضور پیغمبر در سرزمین منا. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. قرآن اونا رو به رسمیت شناخته، نگفته که نه بی خود کرده شما میگه برگرده شما برید آخرت طلب بشید. نه، ما زندگی مسلمانمون باید ببینید رفاه رو تأمین کنیم. بله، آیا رفاه کافی هست؟ نه، رفاه کافی نیست. ولی نمیتونیم بگیم که نه ما فقط آره سعادون بال، نه ما فراوان داریم. که این که میگه ما اصلا زمین آسمان رو به تسخیر شما در آوردیم، ادبیات خدمت شما عرض کنم که در حوزه مالکیتمون، در حوزه سرسره، همین دعایی که میگم، همین نامه مالک اشتر رو شما میگید، تنظیم یه زندگی اجتماعی. ببینید مبنای انسان شناسیش رو اول علی علیه السلام در نامه مالک میگه، میگه ببین توی سرزم، توی شهری رفتی که اینها همه جور آدمی هست، اما اخون لکف دین و نظیر نکه، این محیط انسانی هست. چهار تا هدف هم برات میشمارم که تو میری پول از اینا میگیری، شهر منطقهشون رو، مرزهاشون رو امنیت بهش میدی، بلادشون رو آباد میکنی، استصلاح اهلها میکنی. خب شما نمیتونیم اون، یا در اون آیه قرآن که مثلا ضرب الله مثلا قریتن آمنتن مطمئنتن یعتیها رزقها رغدا من کل مکان، میگه این شهر سه تا خصوصیت داره: امنه، مطمئنه یعنی آرامش برش حکومت میکنه، و رونق اقتصادی داره، یه عتی رزقه ها رقدا من کل مکان، اقتصادش داره میچرخه. اینها به انعم الله کفر میبنزن، خداوند میاد اینها رو مجازاتشون میکنه. به چی مجازاتشون میکنه؟ از آقه الله بالجوع والخوف، اول گرسنه‌شون میکنه، بعدم امنیت رو ازشون میگیره. دیگه نمیگه چون اونجا سه تا بود، اینجا میشه دوتا. اونجا اطمینان قلبی و امنیت خارجی، میگه اگر گرسنه شد یه شهر، یه انسان، خوف میفته تو دلش. خوف که شد، اول امنیت درونیش از بین میره، امنیت خارجیش هم خود به خود ظاهر میشه. ببینید اینا همش رفاهه. ضرب الله مثلا قریتن آمنتن مطمئنتن یعتیها رزقها رغدا من کل مکان فا اکفرو به انعم الله، اگر حال من آیه درست بخونم، فا ازاقه الله بالجوع والخوف، یعنی خدا میخواد مجازات بکنه، گرسنه میکنه طرف. من فکر میکنم ما این هم وظیفه دولت ها هست، هم وظیفه مردم هست که شهر مطمئنه و آمنه باید به وجود بیاریم، رونق اقتصادی هم داشته باشه. بله، این شهر زمینه سعادتش هم فراهم میشه. ولی شهری که دوچار خوف، دوچار جوع و خوف باشه، این قضیه اتفاق. شما این دعایی که تو بعد از نمازهای ماه رمضان، حقوق، من میگم حقوق بشر یعنی همین، اللهم ادخل اهل القبور سرور، مرده ها رو ولش کن، اون زنده هاش گرسنه نباشن، پوشاک داشته باشن، دینی نداشته باشن، زندانی نداشته باشن، چی مریض نباشن. خب ایناست دیگه، اینا میشه حقوق پایه، اون حقوق مثبتی که میگفتیم اینها هست. چطور اینها رو تأمین کنیم؟ بله، ما این رو تأمین کنیم. بله، ما یک هدف اضافی هم، یعنی این زمین سازی سعادت و اقتضاعات، این اعمال اقتضاعات سعادت در زندگی انسان رو هم باید در نظر بگیریم.
شکر. دوستان دیگه سوالی اگر ندارن؟ بله، بسیار خوب، ممنون و متشکرم از دوستانی که حضوری خدمتشون هستیم و بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی صدای ما رو شنیدن و فرمایشات آقای دکتر رو شنیدن. امیدوارم انشاءالله باز هم توفیق بشه خدمت شما آقای دکتر و شما بزرگواران باشیم. آقای دکتر اگه نکته‌ای ندارید من باشم.
من مجددا از شما تشکر میکنم و از کسانی که سلام برمیگردم به همین. من خودم فکر میکنم که ما اگر یک اشکالی که در شناخت دین وجود داره، حالا من چون تو برنامه های تلویزیونی هم که مرتب هی روش اصرار میکنم، ما اون بخشی از قرآن رو که فکر میکنیم خیلی روشنه اون قسمت رو باید بفهم. ما نمیخواد بریم دنبال آیات متشابه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لزکات فاعلون والذين هم لخروجهم محافظون الا عزوجهم و ملكه والذين هم لعهدهم راعون والذين هم لامانتهم فاعل چیه؟ نعم بله قرآن بلد نیستن. آره ببینید این اول سوره مؤمنون پایه زندگی بشری رو چند تا 5 تا ارزش اصلی قرار میده. آقا جامعه‌ای که عهد درش معنا نداشته باشه، امانت درش معنا نداشته باشه، ببینید اینا مفاهیم پایه هست. امروزه در فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق میگن مهمترین بحث، بحث بر سر مسئولیت، و ما اینو ولش کردیم. یعنی پایه بود ولی فهم کردیم خیلی روشنه. این آیه‌ای که انا عرضنا الامانه علی السماوات و الارض، ببین ما چه معنا کردیم. میگم گاهی موقع که میگم بد معنا میشه، ما فکر کردیم که امانت خیلی روشنه، گفتیم موضوع امانت چیه که اینقدر خدا بزرگ شما بده. بعد اومدیم گفتیم امانت ولایت هست، امانت احکام الهی هست، امانت نه بابا. اتفاقا همون قسمت سادهش مورد نظر هست. قسمت سادهش چیه؟ امانت داره. انسان امانت داره ولو یه سر سوزن، ولو یه چوب کبریت. انسان امانت داره. این امانت داری وصف انسان بود که میشه همون مسئولیت. من اینقدر خودم یه جای گیر افتادم توی این امانت داری. من این 95 ساله‌ای داشتم، شب برده بارش توی مغازه‌ای سه تا شکلات بهش داد. من بودم و خواهرش بود و اون. منم تصورم خوب به 3 نفر مونده. این به من داد، گفت اینو بذار تو جیبه، بیار خونه. آوردم خونه. تو خونه که آوردم گفت به من بده، یکیشو دادم به خواهرش، دو تاشو دادم به. یه دفعه اینجور سرش کرد، بابا تو امانت دار بودی، من به امانت دادم به تو. گریه می‌کرد، یعنی با عشق تو امانت من رعایت بهم ندادی. نه از اول کن، نه از اول. ببینید ما مفاهیم پایه رو ول کردیم، بعد چسبیدیم به یک امور. شما اتفاقا قرآن همه، یعنی ابتداعا میاد این مفاهیم پایه رو، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، 4 تا صفت. الرحمن صفت جامع خداوند، الرحمن علمه القرآن، علمه القرآن، قرآن کتاب پایه برای معرفت بشر، خلق الانسان شناساننده همه محوریت بشر، علمه البیان ارتباط انسان ها با یکدیگر. این است. اینقدر این میشه ازش، من کتاب تو آزادی بیان نوشتم، علمه البیان رو اونجا معنا کردم. از این چه استفاده میشه؟ ببینید این که دوستی که گفت بیریم سراغ غرب، من نگم اتفاقا نباید بریم سراغ غرب، ما باید برگردیم به تراث خودمون. ولی چگونه؟ اون چیزهایی که فکر میکنیم میفهمیم و ازش گذشتیم، اتفاقا من نگم اونا رو نمیفهمیم و برگردیم به مفاهیم پایه. مفاهیم پایه مسئولیت، مفاهیم پایه آزادی، مفاهیم پایه امانت، مفاهیم پایه صداقت، اینها هست مفاهیم پایه ما. من 6-7 مفهوم پایه رو اگر در حوزه حقوق و اخلاق پایه قرار بدهم، میبینید که اساساً زندگی ما تو همون مفاهیم پایه گیر افتاده. بعد اگر هم نظریه سعادت رو میخوایم چیز کنیم، شما من یه معنایی کردم، گفتم ببین در صفات اول فصل روزخونهای ما همش حادثه زندگی اول فصل رو میگه. دقت میکنید؟ زیارتنامه اول فصل که یک زیارتنامه معصوره، ببین از اینجا میگه اشهد لک، اشهد انک، اشهد چی؟ که تو به تسلیم
و تصدیق و الوفا و النصیحه. میگه تو چهار تا صفت داشتی: تسلیم، تصدیق، وفا، نصیحت. نمیاد بگه که آره تو رفت آب بیاری و نمیدونم دست چیزی رو فلان، نه نه، میاد صفات انسانی اول فرض رو میشماره. اینا صفات پایه هست. داره میاره آقای، آره بیار، اشکال نداره بیار. بله بله، اشهد لک به تصدیق. صلی الله علیه. آها احسن. ببین برمیگرده رو صفات پایه انسانی، میگه این صفات پایه هست. ابوالفضل به صفاتشه نه به تلاش. بله تلاشش هم داشته، ولی از صفاتش شروع میشه. صفات هم صفات پایه هست. لذا من تصورم این هست که ما در طراحی نظام تا مفاهیم پایمون رو بازخوانی نکنیم به طور عمیق، این روکش ها هیچ فایده ای نداره. این روکشه، باید مفاهیم پایه رو بازخوانی کنیم.
حال دیگه نیست؟ خب ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر حکمت نیا که لطف کردن و مقالشون رو ارائه دادن. از همه دوستان بزرگواری هم که تا الان حوصله کردند و نشست رو همراهی کردند ممنون و متشکریم. امیدواریم باز هم در نشست های دیگه خدمت شما باشیم و بتونیم هم از حضور جناب آقای دکتر حکمت نیا و هم از حضور دوستانی که در این جلسه حضور داشتند بهره مند بشویم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد.